یعنی بر اثر طغیان خودش، قهر اون پادشاه و انسان کامل، این فرد رو گرفت و نتونست اونجور که باید و شاید به مقصود برسه. وان سوم کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او رو بود. میگه حالا بریم سراغ برادر سوم. میگه اون از بقیه اینها، یعنی هم برادر اول که اومد و صبر نداشت و فوت کرد و برادر دوم که این داستانش بودش، برادر سوم از بقیه کاهلتر بود. کاهلتر رو اینجا نه سوستر و ضعیفتر بگیریم، بلکه کاهلی در امور دنیا بگیریم. یعنی حواسش بود، خیلی در بند نسبت به اون دوتا خیلی در بند دنیا نبود، آزادتر بود. اینجا کاهلی رو آزادتر بگیریم. عنوانی گذاشته، میگه وصیت کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من که کاهلتر است. میگه بذارید یه چیزی بگم، یه بنده خدا یه وصیتی کرد که کسی میتونه میراثدار من بشه و میراثخوار من بشه از این سه تا فرزندی که دارم، که از بقیه کاهلتر بشه، یعنی اینکه به امور دنیا بی‌توجه‌تر باشه. بخونیم ببینیم چیه. میگه آن یکی شخصی به وقت مرگ خیش گفته بودند در وصیت پیش پیش، یه بنده خدایی داشت میمرد، در وصیت نامش ذکر کرده بود موضوعی رو. سه پسر بودش چو سه سرو روان، وقف ایشان کرده او جان و روان. سه پسر داشت که خیلی خوش قد و قامت بودند و خیلی وقت گذاشته بود برای اینکه اینها رو تربیت کنه. گفت هرچه در کفم کالو و زر است، او برد زین هر سه کو کاهل تر است. وصیت کرد، گفتش که من هرچی دارم، کالا و هرچی خلاصه دارم، پسری خواهد بردش که از بقیه کاهل تر باشه، کاهل تر نسبت به امور دنیا ها. اینا اگه اینجوری در نظر نگیرید معنی رو متوجه نمیشید. گفت با قاضی و بس اندرز کرد، بعد از آن جام شراب مرگ خورد. میگه این رو به کسی که این وصیت نامه رو قرار بودش اجرا کنه گفتش، حالا با قاضی اینجا گفته و بهش هم خیلی تاکید کردش و بعدش مرد. گفته فرزندان به قاضی کی کریم، نگذریم از حکم او ما سیتیم. بچه‌هاش هم گفتن که هرچی گفته ما قبول داریم، ما ازش نمیگذریم، هرچی وصیت کرده ما اطاعت میکنیم، سمع و طاعه میکنیم، او راست دست، آنچه او فرمود بر ما نافذ است. همون صحبت دوباره، ما سمع و طاعت ها میگن، ما گوش میکنیم و اطاعت میکنیم هرچی گفته. ما چو اسماعیل ز ابراهیم خد، سر نپیچیم هرچه قربان میکند. میگه ما هم مثل حضرت اسماعیل که وقتی ابراهیم خواستش قربانیش کنه هیچی نگفت و اطاعت کرد، ما هم اونجوری. گفت قاضی هر یکی با عاقلیش، تا بگوید قصه ای از کاهلیش. قاضی بهشون گفتش خیلی خوب، حالا هر کدومتون بیاید یه قصه ای، یه حکایتی از این که نسبت به دنیا کاهل هستید به من بگید، تا ببینم کاهلی هر یکی، تا بدانم حال هر یک بیشکی، تا من ببینم کدومتون کاهل تره. عارفان از دو جهان کاهل ترند، زان که بیشد یار خرمن میبرند. قصه کاهلی میدونید چیه؟ قصه عارف هاست. عارف ها کی هند؟ هر کی کاهل تر باشه تو این دنیا عارف تره. کاهل نه سستیه کوشش کردن در این دنیا، دو برای چندمین بار بگم، نه کوشش کردن، اون اصلا وظیفه هممون، خیلی سخت کوشش کنیم. کاهلی یعنی این که دل نبستن به این دنیا، دغدغه‌مند نبودن امور این دنیا، در این حالی که خیلی سفت و سخت تلاش میکنیم. میگه عارف یه همچه حالتی داره. شد یار یعنی شخم زدن، به جایی میرسن که بدون این که خیلی هرس بزنند بهشون میدند از خرمن نعمتها. کاهلی را کردند ایشان سند، کار ایشان را چو یزدان میکند. میگه اینها عرفا به خاطر این که اصلا در دریای حقیقت حضرت حق غرق شدند، خودشون کاری نمیکنند، اینها کاهلی رو تکیگاه خودشون قرار دادند و کاراشون رو حضرت حق راست و ریست میکنه. کاری یزدان را نمی بینند عام، می نیاسایند از کد صبح و شام. میگه اینها کسایی هستند که مثل مردم عادی نیستند، عامه مردم نیستند، که کار خدا رو نبینند. معمولا ما واسطه ها رو می بینیم دیگه و حواسمون به خدا نیست که پشت این واسطه ها خدا هست، و اینها چون خدا رو نمی بینند تمام شب و روزشون در حال رنج کشیدنند، سعی می کنند، سعی با رنج، متوجه شدید؟ ولی عارف ها سعی می کنند، تلاش می کنند بدون رنج، چون میدونن پشت قضیه کیه و چه اتفاقی خواهد افتاد. خب وقتم گذشت، تا اینجا رو از من قبول کنید، ادامهش رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بر سر درویشان از کرمه یارم در تشت فنا اکنون من بیچاره در دست تو چون مومن بیچاره تو گر روزی مردی به گفتی شکری بخشم عطار سبک دل را گفتی شکری بخشم عطار سبک دل را آن بر تو گران افتاد آن بر تو گران افتاد رأی دیگر تو
انسان در همه لحظات عمر ممکنه دچار لغزش بشه و خودش رو در گناه آلوده کنه. یکی از راه‌هایی که انسان رو از ارتکاب به گناه باز می‌داره و به راه راست هدایت می‌کنه نمازه. در روایتی آمده که جوانی از یاران پیامبر در نماز جماعت شرکت می‌کرد ولی به انجام اعمال نیکو عادت نداشت. یاران حضرت این موضوع را به گوش ایشان رساندند که پیامبر گرامی اسلام در پاسخ آنها می‌گوید نماز این جوان را نجات خواهد داد و او را از کارهای زشت منع خواهد کرد. پس از مدتی همین اتفاق افتاد و جوان توبه کرد.
ای یکتای بی همتا، ای آفریننده قطره‌های باران، شکر می‌گویم تو را هم زبان با آن چلچله‌ای که تو را صدا می‌زند و هم نوا با زمزمه باد که بزرگیت را در گوشم ندا می‌دهد.
سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
بارالها چشم می بندم بر هر چه غیر تو،
می گذارم تا تو با نسیم دست آیت نوازش بکنی،
وانگاه با تمام ذرات وجود با صدایی که از معرفت تو به جانم نشسته است می گویم سبحان الله سبحان الله سبحان الله هنگام سحر است و تسبیح همراه شب زنده‌داران تا شاید در خلوت سحرگاه روزنه ای رو به روشنایی بگشاید. بیشک در دل شب برای اهل دل لذتی بالاتر از مناجات با محبوب نخواهد بود.
دوستان و همراهان محترم، امروز چهارشنبه 31 روز از مرداد ماه 1403 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:58 است. با شما همراهیم از بشارت باران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
بیداری می چشیم و نور سر می کشیم، کنار سجاده های نیاز در پیشگاه خدای بی نیاز، در سحرهایی که سعادت برای من آغوش گشوده.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم، با برنامه بشارت باران در خدمتون هستیم. دوستان عزیز، امروز مروری داریم بر آیات 14-29 از سوره مبارکه الرحمن، سوره‌ای که به نام عروس قرآن لقب گذاری شده. آیه 14 خداوند خلقت انسان رو بیان میکنه. خلق الانسان من صلصال کالفخار. خدا آدم رو، انسان رو، از گلی خشک که مانند سفال میمونه آفرید. اون منشأ اولیه خلقت انسان از این گل خشک بوده. خب یکی از نکاتی که میشه استفاده کرد از این آیه اینه که میخواد اون غرور و تکبر انسانهایی که خیلی مغرورن، خیلی خودخواهن، میخواد بشکنه. که شما فکر کردید این تنی که شما دارید از چی آفریده شده، از کجا اومده، انتهای این تن ببینید چی میشه. خب وقتی در طبیعت اینو دفنش میکنن بعد از مرگ، باز هم همون بعد از چند وقت تبدیل به همون خاک میشه، تبدیل به اون گل میشه. خب اشیا از همون جایی که اومدن به همون جا برمیگردن. ما در چشم خودمون میبینیم که این بدن تبدیل به خاک میشه، پس ریشه اولیش هم از خاک بوده و بین دو خاک قرار گرفته این بدن ما. خاک اولیه که از اون تبدیل به گل شده، بعد تبدیل به بدن انسان شده، و خاک بعدی که بعد از مرگ این بدن به خاک برمیگرده. و خلق الجانم مارج من نار، و جماعتی به نام جن، یا بگیم جماعتی که ما اونها رو نمیبینیمشون، به همین خاطر به اونها جان گفته میشه، مانند جنین که دیده نمیشه و در رحم مادر هست. اینها از آتش آفریده شدن، موجودات دیگری غیر از ما. بعد میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان. آیا نعمتهای الهی رو تکذیب میکنید؟ این همه نعمتی که در اختیار شما قرار داده، چه خدایی؟ خدایی که رب المشرقین و رب المغربین. هر دو مشرق و هر دو مغرب، جایگاه های طلوع و غروب خورشید برای اوست. چرا میگه دو تا مشرق؟ ببینید، چون کره زمین حالت دایره داره، انگار دو تا مشرق داره. یک مشرق مال این نیم کره است، یک مشرق مال اون نیم کره است. یک بار طلوع آفتاب، گرچه هر لحظه آفتاب داره طلوع میکنه، اما در مقیاس کلی ما یک غروب آفتاب در این نیم کره داریم، یک غروب آفتاب در اون نیم کره داریم. و دو مغرب هم اتفاق میفته، دو غروب اساسی هست که در دل خودش هر کدوم از این غروب ها هزاران غروب داره برای مناطق مختلف. بعد خداوند به دریاها اشاره میکنه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو دریا هستند در کنار همدیگه که حائلی بین این دو دریا هست که آب این دو دریا با همدیگه مخلوط نمیشه و اینها در هم آمیخته نمیشند. حالا شاید منظور از دو دریا دو آب شور و شیرین باشه، که همین الان هم هست دریایی که آب شور و شیرینش کنار همن و در هم آمیخته نمیشن، یا آب گرم و سرد. بعضی از جاها هست که دو آب گرم و سرد در کنار هم دیگه هستن و در هم دیگه آمیخته نمیشن. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، از این دو دریا لؤلؤ و مرجان شما در میاری بیرون. زینت های بسیار زیبایی که هست از کف دریا حاصل میشه. و باز اشاره میشه که آیا نعمتهای الهی رو تکذیب میکنید؟ کشتی هایی که در دریاها هستن، اینها مال کیه؟ صاحب اصلی این کشتی ها خداست، خداست که اینها رو بر روی آب نگه داشته. لهل جوار المنشآت فی البحر کالاعلام، کشتی های بلندی که هستن که بر روی دریا حرکت میکنن، مالک اصلی این کشتی ها خداست. و در پایان اشارهی به مرگ داره، کل من علیها فان، اما همه اینها از بین رفتنیه. البته اگر ترجمه دقیقی از این آیه بخواییم بگیم، میگه همین الان همه اینها محکوم به فنا هستند. همین الان همه اینها سایه ای از حقیقت وجود حضرت حق هست. کل من علیها فان، همه اینها از بین میره. چیزهایی که 100 سال پیش بوده، آدمایی که 200 سال پیش بودن، کوشن، کجان؟ پادشاهان و سلاطینی که چه دربارهایی داشتند و چه قدرتهایی داشتند، کجا هستند؟ فبعی آلاء ربکما تکذبان. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و آنچه که میمونه وجه الهی است. آنچه که میمونه حضرت حق که همیشه ماندگار خواهد بود. خب میشنویم این آیات رو با صوت زیبای استاد شعیش.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من ما.
ربكما تكذبان يا
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي
گوش جان می سپاریم و اذان صبح امروز با نوای مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن